سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد
الحديث الثالث والعشرون بالسند المتصل إلى حجة الفرقة وصفتها محمد بن يعقوب الكليمي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم فأبو إلى أبي السلام قال طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم صنف يطلبه للجهل والمراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل والخاتل والصنف يطلبه للفقه والعقل. حدیث 23 خیلی موضوعش مربوط به جمع ماست، علی‌رغم اینکه تمامی مطالب قبلی هم عموما ما رو شامل میشد یا بعضن اختصاصا، ولیکن این روایت خاص از کتاب شریف اربعین حدیث اختصاص به جمع علمی داره، به جمع طلبگی داره. در این روایتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ کلینی نقل میکنن میفرماین که طلاب علمی 3 دسته هستن. کسانی که طلب علم می کنن به 3 گروه و به 3 دسته تقسیم می شن. بعد حضرت می فرماید که از این روایت از امام صادق نقله که این 3 دسته از افراد رو من به شما معرفی می کنم، شما معرفت پیدا بکنید که در دسته درست قرار بگیرید، در اون 2 دسته غلط و کسانی که دارن طی طریق اشتباه میکنن در اون 2 دسته منحرف و ضال قرار نگیرید از طلبه علوم، بلکه در اون دسته سومی که اشاره میکنن در اون دسته درست قرار بگیرید. میفرماید که طلبة العلم 3 فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم، این که میفرماید هم سعی کنید ظاهری بشناسیدشون هم باطنی، هم به اعیان هم به عینیت ها و واقعیت هاشون و به صفات و ویژگی های ظاهریشون. مواظب باشید توی این شرایط خلاصه فریب ظواهر رو نخورید، هم در رفتار خودتان هم در رفتار دیگران، و مراقبت بکنید که حقیقت مسئله رو در خودتون و در دیگران تشخیص بدید، هم شناخت حقیقی و باطنی پیدا بکنید نسبت به این افراد که حالا اشاره میکنه، و هم شناخت ظاهری و شکلی و صوری براتون ایجاد بشه. میفرماید که سنفون یعلوم للجهل و الجراح، یکی از طلاب هستن که علم رو طلب میکنن برای جدل، برای مرا، برای مجادله کردن، برای بحث‌های بی ثمر، بیهوده و بی فایده، برای غلبه بر دیگران، برای تظاهر نسبت به دیگران، برای منکوب کردن دیگران، برای اظهار یک فضلی، برای این فرمانه این طلبشون طلب علم نیست، طلب جهل. اون چی که داره طلب میکنه این طلب نمیکنه. این که میخواد روش بکنه که یه میخواد تعالی پیدا بکنه. اصلا میفرمون که یطلب رو للجهل داره طلب میکنه، با این کار داره جهالت خودش رو تشدید میکنه، جهل خودش رو داره تشدید میکنه. علمی که باید به انسان نورانیت بده، علمی که به انسان میبست حقیقت بده، علمی که به انسان میبست متانت بده، بزانت بده، اخلاق بده، ادب بده. برعکس این داره روش بی ادبی رو فرا میگیره، روش بی اخلاقی رو داره فرا میگیره، روش مجادله کردن و منا کردن رو داره فرا میگیره. این که علم نیست، این که دیگه جهله، شاخه از جهله. این داره با این فقهی که فرا میگیره، با این اصولی که فرا میگیره، با این فلسفهی که فرا میگیره، با این ادبیاتی که داره فرا میگیره، داره به معنای واقعی کلمه جهل فرا میگیره. این قصه مولوی که نقل میکنه بین اون نحوی و بین اون کشتیمان خیلی عبرت آموزه. این قصه خیلی پند آموزه. به نظرم طلبه ها واسه این قطعه از شعر رو اصلا در حافظه داشته باشن و همیشه به عنوان تذکر برای خودشان نسبت به سایر مردم مرور بکنن. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. گفتی از نحن خواندی، گفت دا گفت نیم عمر تو شد بر فنا. نه بلد نیستی؟ سخت بلد نیستی سیره سخت بکنی؟ چون نه بلد نیستی مبتده چیه خبر چیه؟ نصف عمر بحفن یه دو تا مثلا چیه نحبی هم بگه که مثلا طرف رو منکوبش بکنه. خیلی از ماها گرفتار چنین بلیهی هستیم دیگه، مبتلا میشیم به این خورده علمی که فرا میگیریم. اولش به تعبیر بزرگان سینه‌مون رو وجب میکنیم که حالا چه سینه فراخی خدا، چه علمی در این خلاصه قفسه سینه قرار داده، چقدر ارزشمند شده. بعد آخر که میرسه آخر، بعد مرجع میشه، بزرگ میشه، رهبر میشه. بعد بفهمید که مثلا من طلبه بیش نیستم. بعد میگن اون مردی که طلبه اول بزنه، من طلبه بیش نیستم در این. خب این درک این معنا، یه برادر طلبه آمده بود، تازه وارد حوزه شده بود، یه نامه‌ای برای من نوشته بود. بعد پایین نامه‌اش اسمش رو می‌خواست بنویسه، نشد الاحتر فلانی. صداش کردم جوستم آقا بریم این الاحتر یعنی الاکبر. این تو حوزه یه مفهوم میدن، یکی میشه مرجع تقلید، میشه الاحتر فلانی. تو اینه حالا بنویسی خدا رحم کنه بعدا چی بنویسی، اما اول حواست باشه یه اصطلاح این الاحقر یه توازنی. اگر خوب فهمش میکنی، یعنی حقیقی نوشتیش، خوب درکش کردی که الاحقر یعنی چی، خوب درسته. ولی اگر خوب درکش نکردی مفهوم دیگه ای داره، مراقب باش. حتی شاید هم بعضی از آدم بزرگه هم که مثلا منظورشون الاحقر باشه، اصلا الاحقر هم منظورشون نباشه. ولی من تقدیر این که ما یه صنفی از امام صادق میتونم، یه صنفی از این طلبه ها اولش دارن علم رو برای چی فرا میگیرن؟ برای جهل دارن فرا میگیرن، برای مرا، برای اینکه بگن من تقدیر ایشون طلبه هست، ایشون فصل داره، ایشون علم داره، ایشون شخصیت داره، ایشون شأن داره، منزلت داره، جایگاه داره. بعد بخواد با این مثلا داره برای منکوب کردن دیگران، برای خام کردن دیگران، برای ضعیف کردن دیگران. میفهم این یه سنف، سنفون یطلبه للجهل بل مرا، یه سنفی برای جهل علم رو طلب میکنه و مرا. و سنفون یطلبه للاستدامه و الخاطر.
حالا اون یه عده‌ای رو میخوان باش منکوب کنن، یه جایی طرف میخواد که خودنمایی بکنه، خودش رو بزرگ نشون بده نسبت به سن و خودش. حالا یه نسبت به اون افراد، یه طور نسبت به دیگران میخواد دیگران رو منکوب بکنه، یه وقت میخواد نسبت به سن و خودش، نسبت به طلبه های دیگه، نسبت به افراد مماثل و مشابه خودش، میخواد اینجا یک لحن خودنمایی بکنه، یک خود اظهاری بکنه که مثلا ظهور و بروز من مثلا اینقدر خوبه، اینقدر زیباست، اینقدر من از شهر و جایگاه اومد، شما مثلا اینطور نیستید. نسبت به افراد همسن به خودش، در تبیین این فقره از این روایت امام یه تبیین زیبایی داره، نسبت به افراد همسن به خودش، خودش رو بزرگ میبینه، نسبت به دیگرانی مثلا در مقابل اهل نام و منام و پست و مسئولیت و اینا قرار بگیره، بالعکس در مقابل اونا خودش رو ذلیل میکنه و خودش رو خوار میکنه. من یه عده اینجوری کاسبی میکنه ماله، به دنبال این هستن که یه بازار یه کاسبی بکنن، یه چیزی فرا بگیرن که خلاصه بتونن با این زندگیشون رو اداره بکنن. ای مثلا میگن آقا ما خوندیم طلبه ای، بعد مثلا نظر یه کسی رو به خودشون جلب بکنن، بعد که از مردم هم رو فهمیدن، بعد با ما معامله میکنن، با ما یعنی ما رو میخرن، خرید و فروش رو میکنن، یه نحوه بندگیه. یه داستان اتفاق افتاد برای خود ما که هم مجموعه رو نهای دانه برکردن، یه بند خدا یه آدم متمکن آمد بود که آن مادر ما فوت کرده، یه چند تا از این روحانیون حوزه تو رو بگید بیان بشین توی مجلس مادر ما، که نشون بدیم که مثلا چند تا عالم اونه توی مجلس مادر ما نشسته. بعد ما خلاصه از شرمندگی اونم درمه به حق و زنبه، یعنی که فوش باید بزرگتر از این میشه به یه تمده به یه مقامی دار که شما بیاسی این طبیلن جاده هستی بشین خلاصه اینجا. چرا اینطوری؟ اصلا چرا حق رو زده؟ اصلا چرا اینطور نگاه کرده؟ این چه تصویری داشت به وجود آوردن؟ چی دیده قبلا از یه کسانی که بعد الان آمده مثلا اینجا یه پیشنهاد اینجوری میده؟ این چقدر بدبختی به زدادت باید بشه برای یک جمع مقدس عالمه و وقتی آدم مثلا بازاری متمکن بگه اینجوری ما رو خرید و فروش بکنه، اینجوری با ما معامله بکنه. لازم یه عده‌ای بفرمایید که حضرت میفرم یه عده هستن اونجوری هم این میشه که مردم رو جور میشن مواجهشون، چون یه عده ما میدن برای این رفتار اونا. فرمان که نسبت به مردم حضرت در تکون امام صادق این فقره رو توضیح میدن، بعد امام شهر میدن میفرمان حلوای اینها رو خوردن و عزم کردن، این افراد پای حلوای چنین افرادی نشستن و اونها رو به تمام واداشتن نسبت به این که اینطور اهل علم رو تحقیر میکنن و اینا پذیرفتن این تحقیر رو. ولی وقتی میرسن به همسنتان خودشون چنان با تبختر و تکبر و با تفقر برخورد میکنن، از اون طرف وقتی که در مواجهه با اون افراد هستن چنان با تواضع و ذلت و خواری برخورد میکنن، میفهمن این هم یک سنف، اون یک سنف، این هم یک سنف، این دوتا سنف، دوتا سنف نامطلوبه از اهل علم. و صنف یطلبه للفقه و العقل، یه سنفی از طلاب هستن که علم رو طلب می کنن برای فهم، تفقه برای فهم برای فقیه شدن، برای تفقه، فهم دینی پیدا کردن و برای تعقل، برای تعقل، برای فهم معرفت در این دانش و برای تعقل که این خوراک تعقلش بشه از این نواحی و این تعقل اچه بسا این فهم ناظر به اون عقل نظری باشه و این تعقلی که میفهمون ناظر به عقل عملی باشه، هم عقل عملی شون رو درست میکنه و هم عقل نظری شون رو درست میکنه. همون چی که از دانش باید فرا بگیرن بایستی خوب ادبیات فرا بگیرن که روایات و آیات رو فهم کنن، مصنوفان بایستی خوب اصول فرا بگیرن تا فقه رو فهم بکنن، باید خوب فقه رو فرا بگیرن تا بتونن روایات و آیه قرآن رو بتونن ازش حکم استخراج بکنن، خوب فلسفه رو فرا بگیرن تا بتونن روابط عالم هستی رو کشف و مکاشفه داشته باشن نسبت بهش، کلام خوب فرا بگیرن تا اینکه باید ها و نمایت های دنیا رو بتونن خوب تشخیص بدن. بعضی این دانشی که باید فرا گرفته بشه، این دانش بشه خوراک درست تعقل، تطبیق و تشخیص ها، تطبیق این موارد بر همدیگه و تشخیص ها، شرایط زمانه، شرایط اجتماعی، شرایط ارزم و حضور شما بین المللی، شرایط انسانی، شرایط مختلفی که حاکمه بزنن این رو درست تعقل بکنن در روابط خودشان با دیگران، در روابط با جامعه، در ارتباطات مختلف این رو میتونن عقل عملیشون رو هم فعال بکنن، عقل تطبیقیشون رو هم فعال بکنن. ولی که مثلا آدمایی که خیلی هم دانش دارن، یعنی شبیه به این کامپیوتران خیلی مطلب درشون موجود داره ولی قوه عاقله ندارن، قوه عاقلهشون ضعیفه، قوه دانششون هم قویه، این جنبه عقلیشو چنده که حضرت میفرماید که این مهمه شما صنفی از طلبه ها باشید که هم دانش رو فرا بگیرید هم این دانش رو بزنید به قوه عاقله، که اون قوه عاقله و قوه تطبیقی. من دوستان عموما در جامعه، خصوصا در مجامع حوزوی و علمی خودمان، دانشگاهی خودمان، ضعف این قوه عاقله رو بیشتر از ضعف اون علمی میبینم. اونجا هم ضعف داریم، ما کمبود و کسری داریم، در اون جنبه علمی کم داریم، خیلی هم فاصله داریم با مطلوب ها، ولیکن بیشتر از اون مشکل تطبیق و تشخیص داریم، مشکل عقل و تدبیر داریم، مشکل تعقل و تأمل و تطبیق داریم. افراد در تعقل مشکل دارن، در تشخیص و در فهم مناسبات مشکل دارن، در تحلیل رفتارها و در تحلیل موقعیت ها مشکل دارن، در قضاوت هاشون دچار خطا و اشتباه میشن، در تحلیل پدیده ها، در تشخیص پدیده ها و جریان ها، در تشخیص موضوع. چون من توی مباحث علمی هم دیدم که هر کدوم از آقایون قوه عاقلش هم بهتر میشه، قوه عاقلش هم بهتر میشه. وقتی موضوع رو درست تشخیص میده، تطبیقاتش و تحلیلاتش هم درست‌تر میشه. کسی که قوه عاقلش اصلا مشکل داره، به لحاظ علمی و به لحاظ تطبیقی دچار مشکل داره، دچار مسئله میشه. لذا یه سنتی هست طلاب مطلوب، این چیزی که امام صادق میفرمایه که این که یدنه بگو لیل عقل طلب میکنه برای تعقل و لیل تفقه، برای تفقه و برای تعقل، این سنت مطلوب. حالا این سنت بخش از روایت رو خود امام برای هر کدومش یه خط توضیح دارن که مرادشون از این سفره چیه، بعد مبتنی بر این حضرت امام هم توضیحات رو مستوفا انشاءالله بیان میکنن. عمری باشه انشاءالله جلسه آینده من بخش به این ابعاد روایت انشاءالله به تفصیل خواهم. السلام علیکم.
بررسی نتایج و احراز شرایط پیش میاد که خدمتشون رو الان خدمتشون هستیم که انشاءالله سبابت این محضر خواست سلوات این قدر سر
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد
محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خوش آمدید. تقریبا بحثی که من بخوام عرض کنم خدمتتون همون نکاتیه که به صورت طبیعی مصادف شد با این جلسه شما امروز در خصوص سطور مختلف تدریبی و سنوف به طلاب میتونن این سه قسم و این سه سنف باشن. این توضیحی که به نظرم در خدمتون دادم او رو مد نظرتون باشه و مزید بر اون بحث بخوام خدمتون عرض بکنم. دوستان یه دوره اختبار و تثبیت شکلی و ظاهری داریم، یه دوره اختبار و تثبیت حقیقی و واقعی، یه ثبت نام شکلی داریم، یه ثبت نام واقعی داریم. صاحب اصلی حوزه ها امام زمانه. اون آغاز های شما رو اختبار میکنه، شما رو امتحان میکنه، شما رو بررسی میکنه. اون آغاز که تصمیم میگیره شما رو ثبت نام بکنه، شما رو بپذیره و ماها به همه یا نپذیره. مهم اینه که من در این دوره ای که دارم طی میکنم علی دوام از امام زمان استعلام بکنم که ببینم با من آقا راضیه، خوبه، که بررسی کنم ببینم این خوبه. اگر فردا مثلا من بگم آقا من اینطور ادبیات خوندم خوبه، شما راضی هستی این نمره خوبه، من اینطور خوندم خوبه، من اینطور اخلاق خوندم اینطور خوبه، یا نه از درس ها بیاییم بیرون اینطور نماز خوندم خوبه، اینطور رعایت کردم خوبه، شما راضی هستید به این؟ من یه لحظه یه تجردی در خودم به وجود بیارم، حس بکنم حضرت چی میفرماید اون لحظه به من، به فطرتم رجوع کنم، به حقیقتم رجوع کنم، ببینم توی اون لحظه به من چی گفته میشه. آیا از من تشکر میشه؟ گفته میشه خوبه، احسن، گفته میشه که فرمان چی وضعی چه درس خوندنه، یه چه اخلاقیه، یه چه عبادتیه. آی بحجت رو بحجت رو بسرمون چطور ما حضور قلب داشته باشیم در نماز؟ اینه که اون لحظه که میسید در نماز نیت کنید که داره به امام زمانتون افتدا میکنه، چون حضرت قطعا نمازش رو در اول وقت میخونه. شما در اول وقت که به نماز میستید، یکی از دلائلی که میگن نماز اول وقت از دست ندید، چون میگن نماز اول وقت نمازی که امام زمان میخونه، بعد نمازی که امام زمان میخونه قطعا بالا میره. اگر یک کسی نمازش وصل شد به امام زمان، نمازش بالا میره. اگر وصل نشد به امام زمان نمازش، معلوم نیست بالا میره. رضا ای چه رسا مثلا ما شنیدید که اگر بگن آقا اومده مثلا نماز مصلا، خیلی ما اشتیاق داریم بریم مصلا یه نمازی پشت سر آقا بخونیم،
مثلا روز قدس میشه یه روزایی میشه هوا تشریف میارد و خیلی دوست داریم بریم بگیم آقا نماز آغاز بریم پیش سر آقا نماز و مثلا در نظر بگیر در این سطح خیلی بالاتری بگن امام زمان آمده مصلی نماز دیگه مثلا یه جوری ما بشیم بگیم ما هر طور شده بریم خودمون رو برسیم این نماز حضرت بالا میره نماز ما را با خودش بالا میبره روایت هم همه رو تصریح میکنه که اذا صلی العبد فی وقتها و حافظ علیها تصعد و بیضاء نقیه تقول و حفظتنی حفظت الله این نماز مثل یه حاله نوری بالا میره در حق نمازگزار دعا میکنه خب نماز کی بالا میره؟ نماز فعل نمازگزار نماز فعل نمازگزار بعد داریم که در روایات فاعل الخیر خیر من فاعل عمل خیر از خود عمل خیر بهتره اگر نماز مثل یه حاله نوری بالا میره نمازگزار خب فاعل این نمازه پس خود نمازگزار از نماز بهتره اگر اینقدر نماز ارزش داره خود نمازگزار از نماز بهتره و اگر نماز بالا میره به طریق اولا نمازگزار بالا میره باید داریم موقعا حس میکنیم که بالا میریم به معنای واقعیه کنم دقیقا به یه جایی متصل بشیم به یه کسی متصل بشیم ما رو بالا ببره خب ما ببینیم در این شرایط دوستان به معنای واقعی کلمه با چی داریم معامله می کنیم چه کسی داره ما رو پذیرش می کنه چه کسی باید ما رو قبول بکنه با چی کسی داریم عهد می بردیم با چی کسی داریم پیمان می بردیم میگیم که ما طلبا سرباز امام زمانی شاگرد مکتب امام صادق صورت علمی امام صادق برای ما همه دروس ما رو تأمین کرد مطلب رو دوام آورد امام صادق هم امام زمان فرمانده ماست ما آمدیم تو اردوگاه امام زمان آموزش ببینیم تربیت بشیم در رکاب آقا به تکلیف ما عمل بکنیم به وظیفه ما عمل آمدیم یاد بگیریم که در مکتب اهل بیت چشم بگیریم چشم مثل اون آقایی که باربر ساده ای بود اون بچه از بالای پشتبان افتاد زمین این باربر ساده اشاره ای کرد به اذن الله این بچه آروم آمد روی زمین مردم گفتن معجزه کرد این باربر چقدر مثلا کار خارق العاده انجام داد ریختن روی سرش گفتم که فلانی هم همه شما تو مرا میشناسید من هم باربر ساده هستم که با این چهارپا امرار معاش میکنم مثلا با چی کردی؟ جادو کردی؟ معجزه کردی؟ اشاره کردی؟ این بچه از پشت بام کجا افتاد؟ زمین آروم آمد به زمین و حقیقتش من 70 سال هرچی خدا به من گفت گفتم چشم یک بارم من به خدا گفتم خدایا یک کاری کنی بچه نیفته زمین خدا گفت چشم ما چشم بگیم به خدا یاد بگیریم به خدا به اهل بیت چشم بگیم یه جایی هم که ما کارمون گره میخوره اونا هم به ما میگن چشم حل میکنه ما با کی داریم معامله میکنیم کجا داریم حالا این که نمیدونم کی چی میگه این آدم اینجوره اون مسئول اینطوره این دفتر اینطوره این قانون اینطوره این مقررات این همش مباحث حاشیه‌ایه و مباحث فردیه آقا این طلبه رعایت نمی کنه این همش اصلا من کار ندارم به این چیزا من آمدم اینجا با یک کسی دیگه دارم کار میکنم اصلا با یک کسی دیگه دارم آمدم حالا اینا اینجوری هم خب باشه اونا اونجوری هم خب باشه این رعایت میکنه خب چه بهتر اون یکی رعایت نمی کنه خب چه بندر نکنه چی کار دارم من وضعه هست که من آمدم تو جب تغییر شدم اینجور و چرا جمعگیر شده؟
حالا یه عده اصلا خدا برای هر کسی یه ظرفیتی قرار داده دیگه. ای چه بسا شما این که تازه دارید وارد میشید از یه آدمی که 5 سال اینجاست خیلی جلوتر باشید. ربطی نداره به قدمت که این که مثلا من تازه آمدم او مثلا 5 ساله. ای چه بسا 5 ساله داره در جا میزنه. هستم 5 ساله داره در جا میزنه. علی ظاهر یه چند تا کتاب خونده درسش رفته جلو. ولذت حقیقت وجودیش ممکن اصلا خیلی حقیقت وجودی شما از اون جلوتر باشه. خیلی امام زمان از شمایی که 2 روز آمدی راضی تر باشه. نمیدونیم. الله اعلم و به سر روان خفت. هر کسی یه سر بیداره دیگه. نمیشه هم سری قضاوت کرد به ظاهر آدم ها و به حوالی اینطور اونطور. از سری خلاصه طبیعت غلطی ما پیدا کردیم متأثر از این فضای مجازی و جو اخلاقی بد جامعه. تهمت زدن و قضاوت کردن و اول حکم صادر کردن بعد تحقیق کردن خیلی بد شده این مسئله. به راحتی غیبت کردن، به راحتی تهمت زدن، به راحتی قضاوت کردن خوف نداریم، احتیاط نمی کنیم از این مسئله. زود میگیم اینطور اونطور میفرد. یکم با آرامش رو به هر تقدیر در روایات داریم که آقا شما که توهین نکن به این فرد لعله ولی من اولیاء الله. ای چه بسا همین آدمی که من مثلا نمیدونم چی شاید خودش ولی از اولیاء خدا باشه ولی ظاهرش اینطور این خادم مدرسه است یا استاد مدرسه یا مدیر یا مسئول یا طلبه هر چی. من وظیفه دارم که خودم رو بسازم روی دیگران رو اثر مثبت بذارم. وظیفه ندارم اثر منفی از کسی بپذیرم. وظیفه ندارم فعل بد دیگری رو توجیهگر ضعف خودم قرار بدم. اون چی که وظیفه دارم من به وظیفه این رو حالا اون نماز نمی کنه نخونه اول وقت نمی کنه نخونه تلاش بکنم بشونم بخون اون نکرد به وظیفه خودم هم بیام عامل سست کرد مثلا کلاس هم نیومدم اون فلان نه شما ایرون رو به امام زمان میگونه آقا من خوابم بود چون رفیقم خوابش بود منم خوابم بود مصری شد این خوابه من نیومدم کلاس بر حضرت من به آفره عجب داریم بود چه قبول نمی کنه از من یالا اومدیم اون خودش خواست آتیش بزنه خواست خودش رو هلاک بکنه شما میپذیر هلاک بکنی خودت رو میپذیر شما اون چی که درسته اون چی که درسته حضرت فرمود اگر که یه گردوی دست توه گردوه شما میدونی گردوه جوزتون بعد آدم و آدم میگن این سنگه تو که میدونی درسته ای و این کار درستیه و این همون چیز درسته بذار همه بگن نه این نیست بگن این خواهد بگه متأثر از جو و اینا نشو برعکس اگه دیدی یه کاری غلطه مثلا شما میدونی این سنگه بعد هم میگن نه گردوه نه پذیریم آقا این کار رو قشنگ به فائده داده گفتن این کار درست این کار غلط تشخیص درست و غلط هم یه مبانی گذاشتن آقا مشاوره وجود داره راهنما وجود داره بزرگی هست کوچکتری هست از این طرق هم میتونیم متوجه بشیم اینا چقدر آدم های جدید و تازه واردی که آمدن شدن استاد برای بزرگتران اخلاقشون منششون رفتار اصلا شرمنده کردن دیگران بعد طرف گفته ای بابا مثلا این طلبه تازه آمده رعایتش از ما خیلی بهتره یا میاد مثلا میگه آقا اینا تازه آمدن آب بندی نشدن یه مدت دیگه بذار بگذره اینا مثل ما میشن و چرا ما بپذیریم اینجور تحلیل بریم از اون انگیزه های انقلابی و خوب و مؤمنانهی که باش وارد شدیم بگیم مثلا یه یخی هی آب بشیم آب بشیم آب بشیم و آخرش هیچی نمون صلب و محکم بر همون صراطی که شروع کردیم حرکت کردیم سنگر یعنی وقتی میگیم حوزه سنگره وقتی میگیم حوزه اردوگاهه وقتی میگیم اینجا اردوگاه امام زمانه من اونجا آمدم پشت خاکریز اسلام قرار گرفتم در سنگر اسلام قرار گرفتم مثلا خصوصیت سنگر چیه؟ شما تو سنگر که میری تو جبهه که قرار میگیری خدا انشاءالله بهتون توفیق رزمندگی بده یه شرایطی به وجود بیاد که بتونید برای اسلام بجنگید. انسان تو سنگر که قرار میگیره به جهت آتش دشمن و شرایط جنگی که وجود داره مثلا میام غذا بهش بدم، اصلا نگاه نمی‌کنه این غذا چیه، به اندازه‌ای می‌خوره که زنده بمونه بتونه بجنگه. نمی‌دونه نونه خشک، کنسرو، هیچی چی اصلا. فقط چون می‌خواد یه انرژی بگیره برای جنگش، اصلا نگاه نمی‌کنه به این غذا کیفیتش چیه، اندازه‌اش چقدره، تاریخ مصرفش کیه، می‌خواد بجنگه. یه مسئله خیلی مهمتری رو باش مواجهه. مثلا توی سنگره به گونی سنگر توجه نمی کنه، میبینه یه گونی جنسش مخمله، جنسش ابریشمه، یا برو گونی سنگره هر چیه، مثلا اینو گونی میبینه، اینو گونی میبینه، اون اصلا میگه مهم چیه جنسش چیه، نرمه، شله، چیه، سفته، یا اصلا گونی سنگره، اصلا به خاک خاکریز نگاه نمی کنه که مثلا این خاک خاکریز سفته، شله، اصلا چه مدلیه. این هم خاک میبینه، اون رو گونی میبینه، اون رو یه غذایی میبینه که چرا؟ کسی احساس میکنه این تو یک رسالته خیلی بالاتری قرار گرفته در اون جبهه جنگ و جبهه جهاد و جبهه اسلامی قرار گرفته، اصلا اجازه نمیده به خودش که بشینه 3 ساعت میشینه راجع به این نهار امروز خوشمزه است یا بدمزه است. برای طلبه به من زنگ زده، حاج آقا امروز تو حوزه یه خیاری دادن، خیلی خیار شور بوده، خیار شور داده بودن، خیلی خیار شور شور بود. من هم شوخی باشه که گفتم شو خیار شور شوره دیگه، گفت نه شوری هم حدی داره. این خیلی خیلی مثلا عصبانی به من زنگ زده، من توی برنامه بودم کار مهمی با شما دارم که مثلا خیار شوره، امروز خیلی شور بود. گفتمش خود چشم، من هم تذکر میدهم که دوز شورش ایجام کمتر بکنم. من گفتم خب مؤمن، حالا این اینقدر مسئله است برای تو که مثلا این خیام شوره خیلی شوره داره، میدارم آما امروز نمک غذا زیاد بود کم بود، وقتی این میشه بعد همین آدم ها اینا میشه برایشون دغدغه، بعد میشه وقت با هم به جا مباحثه، اینا رو با هم مباحثه میکنن که آقا اینجا یا آقا جای سرده گرمه. دیگه آدم وقتی می جنگه اصلا حواسش نیست هوا سرده یا گرم، داره تو هوای 50 درجه مثلا زیر آفتاب می جنگه یا توی 10 درجه زیر صفر، اصلا حواسش به این نقطه نیست. تو شدت ما تو کردستان تو یک مقطع یه درگیری شد، طول کشید اون درگیری، درگیری که تمام شد و یکی از رفقای ما که کنار ما بود، خدا حفظش بکنه، خیلی برادر بزرگوار بود، وقتی میخواستم حرکت بکنیم هوا 25 درجه زیر صفر بود، این یخ زد، این اصلا حواسش نبود به این که ما چون تو سنگر کوچولو بود خیلی فشرده نشسته بودیم، ما با یه زحمتی بلند شدیم، یه اصلا نمیتونست بلند شد، پاش کلر همینطور قفل شده بود، بدنش یخ زده بود، ما هرچی تلاش کنیم واسه چوب شده بود، پاش بازه میجنگید. ولی از اون فرد نشستنه روی اون دو زانوی ها گفتم نگاه کن عجب آدم یخ میزنه، تو اون شرایط متوجه نمیشه، بعد اون شرایط که فروکش میکنه. ولی حالا پایین بود، ما رفتیم بالا یه تناب انداختیم پایین، از اون برفا کشیدیمش چند 10 متر بالا به یه سنگر بالاتری، یعنی مثل یه گلوله شده بود، یعنی با تناب بستیم کشیدیم بالا، آب گرم کردیم ریختیم رو پاش تا پاش باشه. وقتی آدم یه چیز دیگه ای رو داره میبینه، اصلا حواسش نیست داره یخ میزنه، یا حواسش نیست داره از گرما اصلا ذوب میشه، این یعنی کسی که گم نکرده هدف رو، هدف رو گم نکرده، حاشیه هم ایجاد نمی کنه برای خودش، به تکلیف خودش عمل میکنه، بگه آقا ما 20 نفریم، این 20 نفر اصلا همراهی بکنن یا نکنن، من خودم این اونچه که درسته رو با تمام وجودم بیستم پاش میرم تو کارهای خوب، منتظر هم دیگه نیستید، نگید که بذار دیگران برسن، هیچ وقت نگید بذار دیگران برسن، شما برو یه کاری بکن دیگران بیان، نگو دیگران برن منم بیام پشت سرشون، تو کار خوب برید، برعکس نشه تو کار بد دیگه ما بریم دیگران دنبال ما تو کار بد بیان، تو کار خوب سبقت بگیرید از هم دیگه و حرکت بکنید و منتظر هم دیگه نشید. این اگر بشه و این عقل عملی که عرض کردم بالا، این عقل عملیه خیلی مهمه دوستان، این عقل عملیه، عقل تطبیقیه، شاید جلسه قبلم عرض کردم راجع به این موضوع عقل، خب گفتش که پنیر نخور برای عقل ضرر. گفتش عقل چیه؟ گفتش خب اشکاله. یه عقل عملیه، این که انسان قدرت تشخیص و تفهیم و اینها داشته باشه. ببین همین نکاتی که اصلا خدمتتون، همین نکات که انسان چه چیزی رو میشه براش اصل، چه چیزی میشه فرع، هدف اصلیش رو گم نکنه، دوست و دشمن رو قاطی نکنه با هم دیگه. مثلا یه کسی با من دعوا کرد، مثلا پدری مادری استادی مدیری معلمی، فلان چرا غیبت کردی؟ خیلی بیخود کردی غیبت کردی؟ تو چرا سر درست چرا درست نخوندی؟ بعدم چقدر بد اخلاق، چرا اینجور داره من برخورد میکنه؟ امان بگی ای چقدر خوب، خدا خیرش بده. یه بار دو تا حالته ها، خدا خیرش بده من متنوع بودم دو اول کار و اینها میخواد شروع بکنیم با توسل به خدا، با توسل به اهلنه و با تحکیم ارتباطتون با صاحب اصلی حوزه. و با این معنا که ببینید حوزه رو اگر یک کسی خونه خودش دید به معنای واقعی کلمه، یعنی اینجا رو خونه خودش، خودش رو فرزند اینجا دید، نه اینکه مهمان، نه اینکه اینجا یک سازوکاری وجود داره ما مهمانیم، مهمانی میشینیم کنار جلو ما بذارن بخوریم ببریم بخونیم بریم، نه من خودم میزبانم، خودم شکل میدم، من خودم عنصریم که معنویت اینجا رو شکل میدم، منتظر نیستم همه چیه برای من آماده بکنن، من خودم معنویت اینجا رو شکل میدم. وقتی هم سلمان میگن اینطور اونطور اینجوری خودمونیم دیگه، ما خودمونیم که میتونیم فضای اینجا رو مثبت بکنیم یا خودمون میتونیم فضای اینجا رو منفی بکنیم دیگه. این شرایطیه که دوستان بایستی تلاش بکنن، میزبانی بکنن، شاگردی بکنن، سربازی بکنن، بعد خیرشون برای خودش میاد، خیر این اتفاق و ثمر این اتفاق به خودشون میرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
Allah.